الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما مولانا بقية الله في الأرزين فداه روحي وأرواح العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. پیش از اون که بحث هر شب رو ادامه بدیم، وظیفه خودم میدونم از همت مردم این کوچه و این محل مثل سال قبل و همه دستندرکاران و شرکت کنندگان و بانیان تشکر کنم. الگوی بسیار بسیار خوب، ساده، اثر بخشی است که در یک محل همه دست به دست هم میدن پرچم سید الشهدا علیه السلام مجلس امام حسین تعطیل نشه، اما به گونه تغییر بدن که بتونن تمام این ضوابط بهداشتی رو هم رعایت کنن. خواهش هم این است که برادران عزیز هم و خواهران بزرگوار رعایت بکنن. الحمدلله فضا هست برای بازتر نشستن در این منازلی که خدا به این خونه ها توفیق داده که ذکر امام حسین و نفس گریه کنای امام حسین توش دمیده بشه. الگوی خیلی خوبی است. پارسال هم اگه خاطرتون باشه صدا سیما همین جلسه رو بدون هیچ اطلاع قبلی آمد و یه خبر خوبی رفت تحت عنوان کوچه محرم که دیگران هم ببینن میشه کار رو با همدلی پیش برد. شما خدا به همه ما عاقبت به خیری در پناه امام حسین علیه السلام عنایت کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. امیر المؤمنین علیه السلام در تربیت فرزندانی که تا لحظه آخر عمرش هم مهمترین توصیهش به اینها بود که کونا للظالم خصمن و للمظلوم اونا. پسرانم حسن جان و حسین جان، تا زنده اید دشمن ظالم و یار مظلوم باشید. یک منشور تربیتی ارائه کردن که اول به امام حسن علیه السلام و به برکت این وجود مقدس به ما تشریح میکنن که من اصلا چجوری از اول نوجوانی تربیت این پسر رو پایه‌گذاری کردم. شما میتونید با این نگاه الگو بگیرید و تربیت‌ها رو اصلاح بکنید. این عبارتی که خواندم کونا للظالم خصمن و للمظلوم عونا عبارت نامه 47 نهج البلاغه است، تقریبا بلکه دقیقا آخرین وصیت نامه امام علی علیه السلام ساعاتی قبل از شهادت است. این در حالی که ضربت خورده بودن و در بستر افتاده بودن توصیه های بسیار مهم کوتاه و راهبردی نوشتن. یکیش همین عبارت است که پسرانم دشمن ظالم و یار مظلوم باشید. این تربیت ثمره بیرونیش این چیزاست که نمیتونه حق و ناحق رو جابجا ببینه و سکوت کنه. ما در بحث خودسازی و مسئله توجه به قلب و نفس، حالات مختلفش و مدیریت اون، با امیر المؤمنین علیه السلام همراه شدیم. حضرت حالات مختلفی از نفس و قلب انسان رو بیان کردن که همه ما تجربه میکنیم در طول روز و هفته و ماه و سال و عمر صدها بار و در نسخه های بسیار بسیار کم حجم ساده در اختیاری. نه پشت کوه قاف باید بری نمیدونم روغن چیچی رو بگیری با پای چیچی قاطی کنی. خیلی راحت فهمدن وقتی شهوت بهت غلبه کرد و تو رو مخواست خدای نکرده معطل کنه به گناه بکشه، یاد مرگ کن. مثل آب رو آتیشه، واقعا یاد کن مرگ رو، تصور کن. از این نکته ها به ما فرمودن. امشب به ادامه این موضوع میخواییم بپردازیم. فقط از باب یادآوری عرض میکنم که نگاهتون هر چقدر به نگاه مولا علی علیه السلام نزدیکتر باشه، برخلاف بعضی از زحمتکشانی که شرحی بر نهج البلاغه بعضا نوشتن، اصلا این عبارت‌ها عبارت‌های تیر و تاری نیست. که ما رو از دنیا مثلا زده بکنه به بی‌رغبتی های به معنای بی‌حالی از کار و تلاش و نشاط بکشه. اتفاقا خیلی انسان با نشاط میکنه. حالا انشاءالله در خلال فرمایشات حضرت توضیح خواهیم داد که چجوری یاد مرگ انسانها رو سرحال با نشاط امیدوار پر انرژی میکنه، برخلاف القایی که فرهنگ باطل به ما میکنه که یاد مرگ، نمادهای مرگ، نشانهای مرگ رو از جور چشاتون بردارین چون افسرده میشه. بعد از اونجا میکشه به قصه امام حسین و محرم و این گریه و افسردگی میاره، اینجا نکشه کار. حالا میبینیم حضرت در ادامه فرمودن که اگر خواستی نفست رام بشه یاد مرگ بهش عرضه کن و زلله به ذکر الموت. بعد از اینجا فرصتی پیدا میکنن ادامه بدن و نتایج عمیق‌تری رو بر ما به ارمغان بیارن. و قرره بالفناء، کاری بکن نفست تقریر بگیر، ازش اقرار کنه به اینکه همه چیز در این دنیا فانیه، منم فانیم. انسان وقتی به اشتباه ظرف بقاء خودش رو عالم محدود فانی میبینه حتما همه کاسه کوزه رو میشکنه. وقتی ظرف محدودی به اسم دنیا که کلش فانی خواهد شد، از شمس و کبرت و از نجوم منکدرت، خورشید تاریک میشه، خاموش میشه، ما همه اینا جمع میشه، منم که مظروفی در این ظرفم، خب معلوم منم تموم میشه. وقتی میخواد بقاء خودشو در ظرف فانی جستجو کنه، همه عالم رو به هم میرزه، همه ی عالم. امروز اگر طبیعت به دشمنی ما برخواسته، چون ما تونستیم باش دشمنی کردیم، دنبال بقا میگشتیم، عالم طبیعت رو به هم ریختیم. امروز اگر همه چیز داره با انسان دشمنی میکنه، چون انسان دیگه حد دشمنی با عالم رو گذرونده، در حالی که خداوند تقدیر و تدبیرش این بود که سخر لکم ما فی السماوات و الارض، تمام اون چیزی که در آسمان زمینه نرم بشن در اختیار شما باشن. یکی از دلایل این پریشانی ها و آشفتگی های زندگی بشر در غیر مؤمنین واقعی اینه که اینا اصلا اشتباهی آدرس اومدن. بقاء ما اصلا اینجا امکان نداره. عقلن ما و همه عالم ماده یک دوران گذرانی داریم که تمام میشه دیر یا زود. خب اگر تونستی نفستو به این حقیقت تفهیم بکنی و تقریر کنی و اقرار بکشی که اصلا اینجا نمیشه باقی موند که تو دنبال راهش میگردی، اصلا اینجا نمیشه باقی موند، مثلا شأن بقای من مال عالم پستی مثل دنیا نیست. و قرره بالفناء و بسره فجاء الدنیا، فاجعه های دنیا که بر سر ملل مختلف، انسان های مختلف، دولت های مختلف آمده رو دلو چشمش بذار که بفهمه گنده تر از ماهاش، قوی تر از ماهاش، ثروتمندتر از ماهاش، مدعی تر از ماهاش فیتیل پیچ شدن تو تقدیر الهی رفت. این همه قصه فرائنه و تواقیت و نمرودها برای چیست؟ که اینا در چه برج‌های مستحکمی زندگی می‌کردن، چه خدمی، چه حدر حشمی، چه قدرتی، چه نفوذی، چه مکنتی، کجاست؟ جاشون همونجاست که یه انسان ضعیف بی دست و پای، فقیر غیر مشهور بی اثر، همونجا کارش تمام میشه، اسمش قبره. قبر فجایع دنیا رو بهش نشون بده، دنیا فریب میده، ضربه میزنه میره، ولی نفر بعدی رو نمیذاره جلویه رو ببینه که این چجوری خورد زمین، دوباره آرزوهای نفر قبلی تو دل این میذاره، اینم میکشه میره. بچگیامون بعضیا گربه اینا میگرفتن تو خونه نگه هم داشتن، بعد اینکه گربه رو تربیت کنن یه تیکه گوشت سر نخ بستن اینجوری میگرفتن، این میپرید میپرید که اینو بگه کم میگرفتن بالاتر پایینتر با یه تیکه گوشت. ساعتها این بیچاره رو حریص و طماع میکردن و مشغولش میکردن، آخرم گوشته مردم رو بهش برسی یا نه. دنیا کارش اینه، یه چیز طعمه سر قلابش بسته ما رو فقط سید کنه، آخرم ماهیه اون کرمه رو نمیخوره با خیال راحت، دوباره ماهی بعدی رو با همین طعمه میگیره، دوباره ماهی بعدی رو با همین طعمه میگیره میخوره. فجایع دنیا رو بیان کنیم برای بچه هامون، تاریخ بخونیم با هم دیگه، قصه ها رو بگید. من اینجا بخوام دو تا نکته عرض کنم. قبل از جلسه هم بعضی خواهران مادران بزرگوار ازم خواستن کم توضیح بدم، تو برنامه منم بود. یکی، استفاده فوق‌العاده کنید از قصه. بنده از دشمنان خونین کتاب کودکم به شدت، یعنی در حد قتل عام. بچه رو اینقدر سر کتاب ننشونید، بعد پوز ندید که بچه ما خیلی کتاب میشینه پایگ. بچه تو این سنین اولیه شناختش از محسوسات و ملموسات دنیا باید با بازی و تصویر سازی هایی که خودت براش میکنی هم کیف بکنه هم بزرگ شه. از امام صادق علیه السلام روایت هست که باهوشترین فرزندان شما دشمنترین آنها با کتابند. کودک رو میگه ها، که فعلا وقت بازیشه، از این کلاس به اون کلاس، از این کتاب به اون کتاب. یعنی شما فکر کردید این جهشی باید رشد کنه؟ جهشی هی بر از این کلاس به اون، بابا بچه هست، این فقط باید بدو بدو کنه، بازی کنه، تو بازیشو جهت بده، بازیشو جهت بده. یکی بازی هاست. قدیمی ها با عرض معذرت خیلی حکیم بودن، اینقدر بازی هاشون توش درس بود، اینقدر حساب، اصلا مشتشون پر بازی بود. تو ساحل چه بازی هایی بکنیم، تو جنگل چه بازی بکنیم، تو خونه چه بازی بکنیم، تو کوچه چه، همه جا بازی های خوب بلد بودن. یکی از ویژگی هاش این بود که مهارت های زندگی توش یاد داده می شد، ورزیدگی توش بود، همه بازی هاشون جمعی بود، فردی نبود. تو باید مشارکت، تحمل، همه رو یاد میگرفتی. از همه بازی های گذشته این فوتبال لعنتی برای ما باقی بود. این همه بازی بلد بودیم. بچه چیکیو با ما یاد، بزرگترامون. تو بازی خیلی از اون چیزایی که ما باید یاد میگرفتیم و به ما یاد میدادن. ولی نه اینکه مثلا نیم ساعت ما بازی کنن بعد میگن خب صبر کن. از این بازی نتیجه میگیریم: یک، تحمل کنیم شکست رو. دو، مخالف خودمون رو تحمل کنیم. سه، مشارکت کنیم برای بابا. چی داری میگی؟ اثر تربیت تو غیر مستقیم بودنش بود دیگه، غیر مستقیم بودنش. خیلی آموزه‌های تربیتی که ما تو کتاب منبر بخواستیم به خورد دیگران بدیم، پدر مادر تو بازی به خورد ما دادن بدون که اسمشو بیارن، اسمشو نیارن. یکی بازیست. بازی ها خیلی کار اومدن، خیلی کتاب های خیلی خوبی هم الحمدلله بعد انقلاب تألیف شده در انواع بازی های تربیتی که شما میتونین باش تو همین وضعیت های خونه های کوچیک موچیک هم تو باش کار تربیتی کنید. یکی هم هنر بزرگ قصه گوییست، خیلی فوق العاده است. بچه ها دیدید چقدر عشق قصه دارن؟ بچه که صبح تا شب میدوه بازی میکنه، شب تا براش قصه نگی یقت رو ول نمیکنه. یه قصه بر من بگید. بهترین قصه ها قصه هایی است که بدون کتاب گفته بشه، و از اون خیلی بهتر اینه که هر قصه ای رو همون شب پدر و مادر برای بچهشون بسازن و بگن. چرا؟ چون بچه در محضر شما یه صبح تا شب حرف زده، رفتار کرده، برخورد کرده با مهمون یه جور، با آبجیش یه جور، با داداشش. تو بعد مسئله اون رو تبدیل به قصه کنی، شب براش حل کنی، قصه براش بگو، خاله بازی و نم چی چی اینا رو براش قشنگ بساز، قصه بگو. کار سختی نیست به جان شما. بنده خودم هر شب خونه باشم، همه بچه‌هام اینجوری بودن، میان کنار من تا قصه نگم هم نمیرن. ناقلام هستن بقی جدیدی ها، دهه 90 ها، میگه بابا من بشه تو بخوابم، الکی میگه قصه رو میگم بعد پامش میره میره به بازیش. قصه رو خیلی دوست دارن و من به راحتی میتونم تمام اون چی که دلم میخواد به این بچه منتقل کنم در قالب خرگوش و لاک‌پشت و فلان حرفا به اینجا بندازم، تا آخر عمرش هم حک میشه تو ذهنش. بعضی وقتا هم البته اینقدر تیز پوشن که تو ذوق ما میزنن. یه وقتی من یادم برای بچه‌ام یه شب قصه میگفتم، تازه گذاشتم یه هفته از اون خطای مثلا پسره بگذره، یه قصه بگم در قالب خرگوش و لاک‌پشت و زرافه و فلان. داشتم قصه رو میگفتم همونجوری خوابیده، گفت بابا منظورت منم دیگه، فهمید کل یخ کردی و خیلی حرفه‌ای بد بشه قصه. پس یکی این ماجراست، قررهو بالفنا و بسرهو فجاع الدنیا. قصه میخواد، خاطرات خودت رو براش بگو، خاطرات که بزرگتر رو برات کودکی گفتن، چیزایی که تو دنیا تجربه کردی اینا رو بگو. این یکی. همینجا به مادرای بزرگوار مخصوصا و پدرها هم یک توصیه دارم، قصه دخترونه و پسرونه رو جدا کنید. اصلا بحثم بحث حیای حرفا نیست، بحثم لطافت دختراست. تو قصه پسرا ما هی بد و خوب و کنار هم میگیم، بعضی وقتا بدرم پررنگ کن چون پسر دیگه باید زود بره تو جامعه، اما تو قصه دخترا فقط الگوی مثبت بگید. الگوی مثبت، این حساسه، این نسبت به آینده خودش بدبین میشه. یه سریال وضعیت سفید یادتونه؟ برای ماها چقدر خاطر انگیز بود، ماها که دهه 60 نوجوان بودیم میدیدیم ای ناقلا این نویسنده این قصه چقدر دقیق بوده. راست بگه اکثر پسرها دوست داشتن بروسلیشن، همشون شهرام ناظری گوش میکردن، همشون عشق جبه، همه هم یه جور بودیم دیگه واقعا فضای. ولی میدونید بعضی از سکانس ها چه بلایی سر این جامعه آورد، بدون اینکه کسی غرضی داشته باشه. در منطقه 5 تهران آموزش و پرورش یک تحقیقی کرد بعد از یکی از بخشای سریال وضعیت سفید در دختران ابتدایی، دیدن درصد خیلی بالایی از دختران بعد از دیدن این قسمت گفته بودن ما عمرن ازدواج نخواهیم کرد و اگر ازدواج کنیم عمرن بچه دار نخواهیم شد. چرا؟ اونی که اینو ساخته حواسش نبوده که کنار پدر مادر متاسفانه دختر بچه پسر بچه همشون نگاه میکنن، مال ما که تفکیک نداره که تلویزیون. یه صحنه نشون میده که بهروز، اونی که ما داره 6 و 8 کار میکرد، بهروز اومده تو باغ، خانومش هم باردار، نزدیک وضع حمل، همه هم از باغ رفتن، داره درد میکشتش، متاسفانه کارگردانم اینو کشش میده، زج کش شدن این زن رو به خاطر درد زایمان نشون میده، این بدبخت هم از این ور میده اون ور میده، هیچ کار نمیتونه کنه، خودشو پرت بکنه تو حوض، جیغ میزنه خدا. سر همین سکانس خیلی از بچه دختر چه گفتن دیگه ما اگه بزرگ شیم ازدواج نمی کنیم، بچه دارم اگه ازدواج کنیم نمیشه. چرا این کار رو میکنی؟ تقصیر پدر مادر است که میذاره اینا رو بشنده کن. برای بچه ها دخترها بیشتر باید چی بگید؟ الگوهای مثبت، نگاه‌های روشن. از کجا در آوردی حرف آقای مهدوی؟ قرآن کریم، همین قرآنی که می‌خونیم خیلی راحت در اختیار ماست خوشبختانه. قرآن کریم تو بحث مکتب تربیتیش مثل همه مکاتب تربیتی درست حسابی یکی از اصول و زیربناهاش ارائه الگو دیگه. ارائه الگو، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. چرا الگو معرفی میشه؟ خودش بحث مفصله. اجمالش اینه که وقتی تو به صورت نظری و تئوریک میگی این خوبه این بده، اگه این کارو کنه اون میشه، اگه اون کارو این میشه، این تو ذهنه. آیا واقعا رو زمین هم پیاده شدهش همینه؟ میگه خب بیاین پیغمبر رو ببینید، این اسوه حسن است، همینایی که من گفتم پیاده کرده، ببین چه خوب شده، ببین چقدر آدم لین و نرمیه، ببین چقدر مهربونه، ببین چقدر مؤدبه، چقدر منظمه، این میشه تربیت الهی میشه. تو بحث الگو یک سری در قرآن هست. برکت تولد حضرت معصومه چند سال پیش خدا اینو به دلم انداخت، جایی هم نخونده بودم، دیدم خداوند وقتی میخواد الگو معرفی کنه، مرد بد معرفی کرده، مرد خوبم معرفی کرد. مرد خوب همه پیغمبر و اوصیایشون، حضرت خضر، لقمان حکیم، مؤمن نجار، مؤمن آل فرعون، حبیب نجار، اینا مردان خوبن دیگه معرفی کرد. مرد بدم که فرعون ها و نمرود ها و ابولهب و فلان حرف. زن خوب معرفی کرده، زن بدم معرفی کرد. در قرآن کریم زن بد، زن نوح، زن لوط، دو تا زن پیامبر در سوره تحریم، همسر خوبم معرفی کرده، آسیه همسر فرعون الاخر. پس مرد خوب مرد بد، زن خوب زن بد، پسر خوب معرفی کرده، مثل حضرت اسماعیل علیه السلام، حابیل علیه السلام، پسران خوب. پسر بد هم معرفی کرده، مثل قابیل، مثل پسر نوح. اما به دختر که رسیده فقط دختر خوب معرفی کرد. شما یه دختر بد از قرآن معرفی کنیم؟ یعنی ما دختر بد نداشتیم؟ داشتیم. چه بسا لعله قرآن داره به ما یاد میده به دختر که رسیده این بعد مثبت فقط ببینه، تا بزرگ شه بشه یه خانوم برای خودش، بله موازه دقل دوزیان باشه، فقط دختر خوب معرفی کرده. مثل کی؟ مریم، و مریم ابنت عمران، التي احسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. دیگه کی؟ دختر شعیب. موسی علیه السلام جوان و مجردی بود، فرار کرد از دست فرعون، اومد تو اینجا، تکیه داده بود به درختی خستگی در کنه، دید ملت مردا و چوپونا ریختن دور یه چاه آبی، دو سه تا دختر با حیا عفیف عقب وایستادن، نمیتونن قاطی نامحرم بشن آب برای گوسفنداشون بیارن. رفت سلام که گفت بدید ظرفتون رو من آب میارم. قوی هیکل دیدین، یه مشت تو سینه قبطی بدبخت مرد درجه. رفت حالا اونجا چند نفر لتو پارشا نمیدونم، رفت و آب آورد به اینا داد. اینا رفتن خونه پدرشون گفتن آقا یک جوان مرد این گونه ما رو از این که خدای نکرده گرفتار نامحرم بشیم نجات داد. پدرشون گفت خب بریم دعوتش کنیم بیاد خونه. حیای دختر رو ببین. قرآن میفرماد وقتی این دختر مجرد داشت میرفت این آقای مجرد رو صدا کنه که بابام شما رو دعوت کرده، تمشی الاستحیائن، خیلی با حیا را میرفت. هی کلش این ور اونور تلق تلوق پاشت کفش و هر هر کرکر و کله تو گوشی نبود، خیلی با حیا را میرفت. دختر خوب معرفی کرد. حالا مشترکش هم اینه که هر دوتا رو تو حیا عفتشون الگو کرده، هم مریم سلام الله علیها و همین. غرض این که الگو قصه میگید همینجور یلخی با تانک رو مخ دختر رو نرید، قصه های لطیف مثلا صورت اینا باشه، تصاویر خیلی خوشگل بره. امروز داشتم یه کتاب توی قفسه کتابام میدیدم، اصلا اعصابم خورد شد، اعصابم خورد شد. دمده کودکان ورداش طرف کتاب بنویسه، جلدش اینقدر وحشتناک بود، گفتم این آدم یا مریض بوده یا دیوانه بوده یا خیلی شوت بوده، آخه این چه طراحی که جلدی که در برای کتاب دختر کرده، وحشتناک بود. انگار مثلا تو لونه فراماسونرها تو تاریخ خانه هاشون رفتی بایستی. خلاصه حساسیت ها رو البته در نظر بگیری، بگو خب آجا قصه نگیم دیگه، اینا که تو گفتی که خیلی تخصص بخواد، به جان شما نمیخواد، فقط کافیه خودتون تو عالم بچه بذارید. پیغمبر با اون عظمتش میتونست، فان هر کس کودکی نزد شما خودشو به کودکی بزنه، چون سر و کار تو با کودک فتاد، هم زبان کودکی باید گشاد. اینو به بهانه این داستان اولا گفتم. حالا تو این هنر مسئله مرگی هم که من دیشب عرض کردم، اینقدر نپوشونید از چشم بچه هاتون نوجواناتون، در این هنر خودشو میتونه نشون بده. و الله مستقیم بشین بگیم پسرم بشین چراغارم خاموش کن، یه روزی در یه چاله‌ای قرار میگیره اسمش قبره، اینقدر تاریکه دیوانه بچه رم میکنین. چجور دیدی سیاحت غرب میرن فیلم میسازن باش؟ نمیدونم یه عده شیاد از هر چیز خوبی میخوان خودشون سود در بیارن. با سیاحت غرب و یک عالم به صورت رمان نوشته، کتابش کمتر اذیت میکنه، چجور فیلم ساختی بعد نشون بده یه دفعه آتیش میاد میره اینو دارن میسوزن. از این بی سلیقی ها نمیگم ما مرگ رو بریم اینجور بشنشون ده، زنده زنده بکشیم بچه رو بره دنبال کار. هنر داشته باشید، از تولد استفاده کنید، از رهایی. چند روز قبل جاتون خالی در یک یادوار شهدای عظیمی در شمال دیدم، خیلی نوجوان های نام نشستن، معمولا اینا سرصدا کنندی. شروع کردم گفتم ما بچه تر که بودیم در کتاب ادبیات فارسی یه شعر خیلی قشنگی داشتیم اسمش توتی و بازرگان بود، شهدا می‌خواستیم حرف بزنیم، برای صوتش هم اگه بیکار بودین گوش بده، که بود بازرگان و او را توتی، یادتونه قصهشو برای اینو گفتیم که بازرگانی بود یه توتی خوشرنگی داشت، حرف میزد توتیه، انیس و مونسش بود و تو تنهایش با این صفا میکرد و احتمالا یکی دوتا نوکر گذاشته و فقط هوا اینو داشته باشن از آفتاب برن تو سایه و جاش کثیف نباشه آبش گرم نشه، حسابی به این میرسن توی قفس بزرگ یه دونه توتی. یه وقت به قصد سفر تجاری به هندوستان، طبق رسم و ادب از همه از زن و بچه و خدم و حشم سفارش سوغاتی گرفت، رسید به این انیس خودش که عزیزم تو چیزی نمیخوای؟ گفت اگه رفتی مصر هند و یاد من بودی و وقت داشتی این آدرس برو، یه باغ خیلی خیلی با شکوه پر از درختان سرسبز و سر به فلک کشیده، رو هر درختی هزاران توتی مثل من اونجا آزاد از هر شاخی به هر شاخی دلشون میخواد میپرن و صفا میکنن فلان. برو سلام منو برسون، بگو یه دوستی دارم، دوست یه دوستی شما دارید تو قفس منه، گفته شما پیشنهادی رهنمودی توصیه دارید، همین ببین چی میگم بیار. گفت باش. اتفاقا اومد و وقت شد و یادش هم بود و آدرسم برداشت و رفت و پیدا کرد، دید به عجب باغ با صفایی، چه عظمتی، چه شکوهی، چه سرسبز، چقدر توتی،
چقدر آزاد.
رفت که نسخه بگیره، به اولین شاخه، به اولین توتی رسید. همین الان من دارم پرداخت میکنم، میگم کنم همجور پرداخت کن قصه رو برای بچه تو. خوشگ نگی. سلام کرد، چطوری عزیزم؟ خوبی؟ ماشاءالله چه خوشگلی. من یه توتی شبیه تو دارم تو خونم، خیلی برام عزیزه، از بچه هم برام بهتره، قصه هم میشنم باش درد و دل میکنم، اینجوره اونجوره، جاش انقدر بزرگه، اونجوری خوراکش از کجا وارد میکنم. خب گفته که بیام اینجا سلام برسم، بگم چیزی پیشنهادی توصیه نداری؟ تا گفت توتیه رو درخت خشکش زد و پرت شد پایین. اینم همینجوری قافل است، همینجوری ما چی گفتیم؟ این مرد، شاید عمرش تموم شده. به دومی گفت، دوباره دومی هم سکته کرد، مرد. سومی هم خوش شد، مرد. چهار پنج طوری که نفله کرد، گوه آقا ولش کن. اینو برای اینو تبیین کردیم، به جان عزیز شما نوجوانا جیک نمیزدن تو جلسه، با بچه ها دوست دارن. بعد رفتیم جلوتر، خلاصه برگشت و سوغاتی این و ساری خانومش و چایی اون یکی رو بهشون رسون، دست از پا دراستر رفت سراغ این توتی با شرمندهی که ببخشید من رفتم و باغم پیدا کردم و همجایی تو میگفتی خیلی دل ربا بود، صفا میکردن بدون هیچ مانع و مزاحمتی، هر جا دلشون میخواست میپردن. خب چی شد؟ هیچی، من به هر توتی گفتم یه توتی مثل تو دارم، چنین است و چنان است و عزیز است و لذیذ است، یه چیزی داری پیشنهادی رهنمودی توصیه برش سوغات ببرم؟ در جا خشکش زد و افتاد مرد. تا اینو توتی شنید همونجا تو قفس خوش شد افتاد. اینم بیچاره بر سرزران و مویه کنان و گریبان چاک کنان که دادی بیداد. ما چی میگیم این میمیرن دیگه؟ کار از کار گذشته، پیکر این بدبخت و ورداشت بذار تو باغچه چالش بکنه، تا گذاشت زمین توتی پرید. تازه شستش خبردار شد که همه اینا یه رمزی بوده ما نمیفهمیدیم. این میخواسته خودشو آزاد کنه. گو ببین تو که خودتو آزاد کردی، فقط بگو قصه مردن اون توتیا چی بود؟ گو اونا نمی مردن. اینا با این نمایش دقیقی که برای من فرستادن رمزگونه به من گفتن بیچاره تا دلت خوشه به اون قفس و آبودون این تاجر، لیاقتت همون قفس. هر وقت از اینجا دل کندی اومدی بیرون، میای مثل ما تو این باغ با صفا کیف میکن. هر که از تن بگذرد جانش دهند، چون که جان در باغ جانانش دهند. هر که در سجن ریاضت طی کند، یوسف آسا مصر کنعانش ده. ما این تفاوت دنیا و عالم بعد و بعد بتونیم زیبا ارائه کنیم. بچه ها میخواییم آزاد بشیم، ولی تا هستی به خود تو آماده کن که اونجا جات بهتر باشه، جات وسیع‌تر باشه، لذتت مدام‌تر باشه. خب اهل بیت علیهم السلام وقتی مرگ و آخرت بخوام بگن، بابا تعبیرات تشبیه قشنگی دارن، مثل مزرعه آخرت. دنیا مزرعه آخرت، یعنی اینجا اتفاقا قدر بدون، استفاده کن، خوبم کار کن، کار کن اون طرف برداشت کنی. پل است اینجا، قنطره است، پله اینجا، مجازه، محل عبور و رد شدنه. اینا رو برای بچه ها میشه ترسیم کرد. خلاصه فجایع دنیا رو هم حتی میشه در قصه ها از زورمدارا و زورگوها و ثروتمندای بیدین و اینا قاشون گفت که عاقبتشون ببین چه دور شد. خب علی علیه السلام میفرماد فجایع دنیا رو بهش نشون میده و حذرها صولت الدهر، بیرحمی روزگار رو بهش بفهمون که از این برحذر باش، مواظب باش که اینا رحم نمیکنه روزگار به کسی. و فحش تقلب اللیالی والایام و اعرض علیه اخبار الماضین، خبر گذشتگان رو براشون بگو. خود خدا ما رو چقدر قشنگ تربیت میکنه تو قرآن، دائما میگه وذکر فی الکتاب فلان، قصه های گذشتگان رو به ما میگه، چون آینه است. قصه های گذشته به چه درد ما میخوره؟ زمانه عوض مگه نمیشه؟ آدم ها مگه عوض نمیشن؟ شرایط مگه عوض نمیشه؟ مولا در همین نامه به امام حسن علیه السلام و شما میفرماید اساسا امهات، اصول و کلیات زندگی در همه تاریخ شبیه هم تکرار میشه، اسما و ظواهر عوض میشن، اما ان الامور اشباه، مسائل اساسی زندگی فقط شبیه هم تکرار میشه، اتفاق جدیدی نمیفته. خب اگر اینه، برو قدیم رو ببین، درس بگیر، قواعد زندگی در جدید رو پیدا میکنی. عبرت از عبور دیگه، یعنی الان رو برگرد، برو عقب، گذشته رو خوب تحلیل کن، درس ها عبرتاش رو بگیر، عبور کن، بیا تو زمان جدید با مشت پر زندگی کن. ببین همین کاری که داریم که قبلی هم کردن، کتکشو خوردن. همین کاری که تنبلی میکنه دیگران انجام دادن، سودشو بردن. پس تاریخ خیلی مادر خوبی است برای اینکه بشینه هر شب برای ما قصه بگه. تاریخ صادقانه با جزئیات به درد بخور، قشنگ ما رو دست میگیره و راه میندازه. و اعرض علیه اخبار المازین، تاریخ بگین. بازم خدا رحمت کنه قدیمی‌ها رو، چقدر به تاریخ مسلط بودن. قصص انبیا دیگه این کتابا کم رونق هم شده. درسته ما بچه بودی خیلی قصص انبیا و قصه های پیغمبر رو دم دست داشتیم، دیگه نیست. اخبار مازین، تاریخ ایران، تاریخ پادشاهان، اینا رو بخونیم برای بچه‌ها بگیم، برای نوجوانامون بگیم. و ذکر هو به ما اصاب من کان قبل کمن الاولین، به او تذکر بده چه بلاهایی سر کسانی که قبل از تو بودن آمد. و صرفی دیارهم و آثارهم، به به اخبارشون رو بگو، میشه با کتاب و گفتگو برد. اما سیر کن در دیارشون، یعنی شهر و کشورها اینا رو برو ببین، شرایط اینها رو از نزدیک ببین. این چه درسی برای ما داره؟ صرفی دیارهم و آثارهم. آثار برای آثار علمی نیست، آثار یعنی ابنیه باقی مانده، چیزایی که ازشون باقی مونده. خب همین ما بخونیم کافی نیست؟ کتاب بخونیم دیگه؟ نه، کافی نیست، کافی نیست. باید بری ببینی. اگر برای چرت فراهمه برو ببین، برو تو اون فضا قرار بگیر. شما بشینید اینجا، من برای شما از شلمچه بگم، چقدر حس میگیرید؟ براتون دارم برم راهیان نور، برین تو شلمچه، غروب شلمچه رو بچشید. اصلا قابل مقایسه نیست. طلاییه منطقه طلاست. اینجا من توصیف نمیتونم بکنم برای شما طلاییه چجور جاییه. میری تو طلاییه می نستن آروم و قرار رو ازت میگیره. سرزمین با آدم حرف میزنه، قشنگ حس میکنه اینجا اولیا خدا حضور پیدا میکنه. نکته که میخوام از اینجا استفاده دوباره بکنم، پدران عزیز مخصوصا مادران بزرگوار بهش توجه کنن. اصلا این پوزه های دینی رو قبول ندارم که خیلی تشبیه معقول به محسوس نکنید، معارف تنزل پیدا میکنه. بابا خدا میدونسته امثال من عقل و شعور این که بهشت واقعی رو درک بکنیم که نداریم. هی گفته موز میدیم اونجا، نفر دو تام بعد غذا میدیم. این اشجار و انهار و قهور و قصور و فلان گفته. این که انسان تو محیط تربیت کنه بچهش رو، تو محیط های واقعی آثار اینها رو ببین، زندگی اینها رو ببین، این خیلی اثرش بیشتره تا اینکه تو کلاس کتاب خونه. حذف شده این عینیات انگار از تربیت دینی ما، حذف شده. قدیم تو همین شهر خودمون که وضع آموزش پرورش که بدتر از این بود، وضع مردم از نظر مالی بدتر از این بود، مدرسه خیلی اردو ما رو می‌بردن. با همون نداری یه مینیبوس قرازه پیدا می‌کردن، اجاره می‌کردن، خیر 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 ما رو آموزش بدن. ما خیلی اردو یادمونه الان تو ذهنمون، خیلی. و هرچی هم برای ما مونده اکثر قریب به اتفاق شمال اردوها بوده که مسجد میبرده، نمیدونم مدرسه میبرده. تو اردو خیلی اتفاقات دیگری میتونه بیفته، در محیطی که واقعی است، خودتو قرار بده. بنابراین اگه میخوای قلبت رام بمونه، سر فی دیارهم و آثارهم، سیر کن در دیار گذشتگان و آثار گذشتگان، برو ببین. اینجور هم که تو خیال میکنی که خیلی عقب مونده بودن و خیلی بدوی زندگی میکردن، نیست، نیست. هنوز تو نخ اهرام ثلاثه موندیم که این چجوری برپاس بوده. آقا این خبرها نیست تو فکر میکنی. در بروج مشیده، برج‌های مستحکم، قول پیکر با سنگهای آنچنانی زندگی میکردن، مرگ از همون درزای سنگا وارد شد و بردش. سیر کن دیگه زندگی اینا. خیلی قرار این که یه مقداری این تربیت دینی رو از فضای کتاب و اینا باید نجات داد. همه یه کسانی که زحمت بکشن در فضای رسمی و غیر رسمی تعلیم تربیت بچه ها، مخصوصا محققین، مؤلفین کتب دینی، واقعا مأجورن. ارزشمندترین عناصر این جامعه، کسانی که دغدغه دارن که دین رو چجور بگن. اما کلیت این روش غلطه. برای ثابت شدن اینکه این کلیت این روش غلطه، هیچ حجت راحت تر از این ندارم بگم خود اونایی که تو این سیستم آموزش پرورش میرن 12 سال شما درس بهشون میدید خروجیش چی میشه؟ بیاید ازش بپرسید چقدر دینداری و اخلاق و معنویت و اعتقادات تو از کتاب درسی مدرسه گرفتی و چقدرش تو هیئت و تو جلسه فلان و تو فیلم و نمیدونم کلید اسرار و اینا، چقدرش تو حرم آموزه زار زدی احساس کردی خدا خیلی خوبه. این چه ده آموزش دینی است که ما داریم، ولکنش هم نیستیم، هی رنگ کتاب عوض میشه، حجم کتاب عوض میشه، قرائت فروش این جواب نمیده. خب ول کنین دیگه. معلم رو اگه راست میگی معلم دین نیست، دستشو پر کن، امکانات هم بهش بده، جیبش هم پر پول کن، بگو را بیوف خدا گفته دو تا سیر انسان رو به خدا میرسونه، سومی هم نداره. کجا گفته سیر مطالعاتی ما رو به خدا میرسونه؟ سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. آیات رو در آفاق، طبیعت، زندگی عادی، اینجاها میشه آیات و نشانهای خدا رو دید. نوری هم نشون میدیم بهشون، نه که میخونن میشنون گوش میدن. آیات رو ببینن، برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار، استعاره نیست، شوخی نیست، باید رفت و دید. نمیشه آقا این چیز فکری برش بکن. من نوجوان بودم، تازه از جبهه اومده بودیم، خانواده های شهدای محله تهران میخواستن ببرن مشهد، ما هم خودمون قاطی کردیم گفتیم میام اونجا کمک میکنیم، ما رو ببرید. یکی از این اتوبوسایی که از قبل هماهنگ کردن حالا خراب شد، چی نیومد، ما با فرمانده بسیج اونجا سواری ماشین شدیم رفتیم ترمینال جنوب که یه اتوبوس جور کنیم بیایم. خیلی گشتیم که راننده وزین متدین اینا خصوصی آقای رو پیدا کردیم، فوق العاده بود. تا گفتیم خانواده شهدا اصلا نگفت قیمت، گفت من نوکرشونم بریم. یه کسی رو پیدا کرد کمک، کار نداریم. من اون شب تا صبح کنار راننده نشستم، اصلا یه آیت الله عظما بود این راننده اتوبوس. وقتی عصری بود یکم راننده کرد داد دست اون شاگردش رفت عقب دراز بکشه، دوباره من رفتم باهاشون عقب نشستم، دیدم جوی که دراز کشته دستش زیر سرشه، پرده رو داد کنار، اون تخت عقب هست اتوبوس قدیم، داشت همجور بیرون نگاه میکرد، کم کم شروع که گریه کردن. یه راننده اتوبوس به من درس خداشناسی داد که هیچ وقت تو کتابا ندید، شروع که گریه کردن تو حال خودش، خیلی هم شاعرانه گریه میکرد، آرام اشکا قشنگ میمد پایین، خیلی حال میدست این خارج. من همجور زل زده دادم که هرچی گریه میکنه چی میبینه، هی ما نگاه میکنم نمید چی نیست، دور و درخته. گفتم که فلان این برای چی گریه میکنی؟ گفت خدا رو دارم میبینم. گفت چرا من نمیبینم؟ گفت ببین در یه خاک واحد، هوای واحد، آب واحد، یکی برگش نارنجیه، یکی سبزه، یکی پهنه، یکی تیزه، یکی خدا اگه نباشه کی داره اینا رو اینقدر منظم چی میکنه؟ عجب خداشناسی این بوده. پس یک کمی محسوس‌تر با خدا ارتباط بگیرید. و دومیش معرفت نفسه. کو تو کتابای درسی معرفت نفس؟ تا میریم خدا رو پیدا کنیم میگن خدا اینقدر ضعیفه، ما 200 تا داربست سفارش دادیم نگرش داریم، برهان نزد، برهان علیت، برهان قدم و دوست، اینقدر ضعیفه ما تازه ثابت کنیم بر تو. بابا من کافرم، خدا رو بر من ثابت میکن. من بچه مسلمونم، بابام میوندار هیئت، چی داری میگی؟ اومدم خدایی رو که تو ذهنم گذاشته بودن حالا ببینم، تو که بدتر من از خدا دور کردی، خدایی که من بعد استدلال کنم تازه ثابتش بکنم که به من محتاجه. حسین علیه السلام دعای عرفه داره، چرا کتاب درسیش نمیکنید؟ تمام خطهای انگشتام همین رو آورده تو دعای عرفه نشانه خدا، پلکم فلان. بعد اونجا میگه متاقب تحت تحتاج الی دلیل، خدا تو که غیب بودی و پنهان بودی که احتیاج به دلیل داشته باشه. امیت عین لا تراک علیها رقیبا، کور بشه چشمی که نمیبینه تو دائما مراقبش هستی. این خداشناسی رو گرفتیم، تهمت تصوف میزنیم، بعد خداشناسی کلامی خشک کهنه که اهل بیت فقط در مقابل زندیق و مشرک از این استدلال استفاده تو مخ بچه شیعه میکنیم از اول ابتدایی. بعد ببین چرا دینگوریز میشن، اگه دیندار بشن باید تعجب کنن اینا چرا دیندار شدن، ما که برنامه‌ریزی کردیم اینا بیدین کنیم توی مدارس، چرا اینا دیندار میشن، چرا با کتاب معارف دانشگاه چهار تاشون با دین شدن، ما که برنامه‌ریزی کردیم بیدین بشن. جمله رهبر عزیز انقلاب ها فرمود بعد از انقلاب هیچ چیزی به اندازه کتاب‌های دینی مدارس و معارف دانشگاه‌ها بچه‌های ما رو از دین زده نکرد. گفت بابای فکر کرد مامانا کارشون راحته، دو روز ترشرویی کرد و گفت اصلا برو خودم خونه رو زندگی رو داره میکنم. مامانه دو روز رفت خونه مامانش، این بچهش رو میخواست بخوابونه، دید مامانا میزن رو پاشون یه لالایی میخواد میخوابه دیگه، هرچی لالایی میخوندی نمیخوابید. خسته بعد 7-8 دقیقه بچه گفت بابا ببخشید ناراحت نشی، میشه کم ساکت چی ما بخوابیم، کتاب دینی نوشتی بیدین تربیت میکنه، یکم ساکت شو لااقل بخوابیم، اگه زحمتی نیست لالایی نخو ما بخوابیم. نشد امشب بیش از این وارد بشیم، اما این نکات رو باید از امیرالمومنین یاد گرفت. سیر کنید، برنامه ریزی کنید، اینا لزوماً بودجه زیاد نمیخواد، هنر و حوصله میخواد. امروز بعضی از خانواده هنر دارن حوصله ندارن، بعضی حوصله دارن هنر ندارن. نمونه شو بگم، تا تعطیل میشه تهرانی ها کجا میرن زیارت؟ دریای خزر. از تهران چشما بسته کله تو موبایل دم دریا پیاده شن. بابا این جاده خیلی دیدنیه، کلاتون با اینقدر تون چرا میری؟ حساب کن بزن رو نشان ببین چقدر راهه، 3 ساعت و 20 دقیقه. خب الان 4 راه میفتیم، 7 و 20 دقیقه اونجا، حالا 40 دقیقه برای فرار. بابا 10 ساعت با راه بری تو این جاده شما، قدم به قدم وایسا بچه‌ها بگو ببین عجب درختای، ببین چه رودخونه‌ای، ببین خدا از دو تا هیدروژن یه اکسیژن، ببین چی ساخته، پاتو بکن توش ببین چه حالی می‌کنی. یکم کنار رودخونه دراز بکشید جایی که ماشین رد نمیشه، بگو حالا چشماتونو ببندید، سعی کنید به هیچ چی 1 دقیقه فکر نکنید، یک آرامشی میده این موسیقی آب. بابا سریعتر بریم جوجه بزنیم لب دریا، اصلا از مسیر لذت نمیبری. با بذار لذت ببریم دیگه، آروم برین بشینیم حرف بزنیم، شکر خدا کنیم. استاد ما میگفت در هر جایی نشستی، دار و درختی، رودخونه، دریای گل و بلبلی، یاد امام زمان کن. کاش آقام اینجا رو صفا میکردیم. تربیت اینجا خیلی ساده تره، هنر میخواد و حوصله. دنیای مدرن حوصله و هنر رو هر دو رو از ما گرفته. خوش به حال پدر مادرهایی که امول بمونن انشاءالله، امول امول سنتی. من خیلی گرفتار سنت تجددی ها نیستم، ولی امروز به این نتیجه رسیدم که بابا لااقل با صد رحمت به کسانی که صرف به سنت چسبیدن، اقلا برگردیم به یک زندگی واقعی. ما باید از خوردن یک سیب تمام سلول هامون لذت ببرن، ولی من سیبو میگیرم دستم 3 ثانیه بعد شما فقط یه چوب میبینید الله دندونم زده بیرون، نه خودم میفهمم چی خوردم نه شما. علامه طباطبایی که وقت برای کارهای خوبم نداشت تلف کنه، سیب میخواست بخوره. تربیت رو ببین، اول این سیبو میگرف اینجوری میچرخون، چه گرد قشنگیست، چه قوس قشنگی داره، چشمش کیف کنه. بابا این ملائک میدیده، خب چه منافات دینم، کاردستی خداست دیگه. من احب شیئا احب آثاره، کیف بکرده با این، یعنی این شکر نعمت چشمش بوده. خدا بیم به نعمتتو نگاه کن، چقدر قشنگ درست کردی ماشاءالله، چه رنگی میچرخونی، نور این ورش برق میزن. یه چند دقیقه این سیبو میچرخونده که کیف چشمش و شکر نعمت دیدنش باشه، بعد میورده جلو بو میکرده، شامش هم لذت ببره. تو همین فاصله ما 11 تا موز، 2 تا توت فرنگی، 1 کیوی خوردیم، پوستاش هم نمی کجنده. بعد اینو یواش قارچ میکرده، بعد یکی یکی مثل حبه انگوروش تو کامش فشار میداده، آبش رو خورد. حالا اینقدر هم که من میگم قشنگتر از اون من گفتم، لذت از سیب میبرده. فایی نمیگفته نماز شب فقط، توحید، فلسفه، بابا از سیب خوردنش لذت ببرد. علامه جعفری رحمت الله علیه گفت رفتم خوزستان سمیناری، دیدم وقت خالی دارم، به نظرتون کجا رفتم؟ معلومه دیگه، زیارتگاه دور کرد نماز قضا. نه خیر، گفتم بریم لب کارون. چه بد نگاه میکنی لب کارون، یعنی کنار کارون، حالا شما منحرف. خدا لعنت کنه شهر. خدمت کن، رفتیم لب رودخونه کارون، حالا علامه جعفری که از حیات معقول یه اپسیلون پایین نمیمد تو عمرشا، این آدم بزرگ که فهم حرفاش خیلی مقدمات علمی میخواست، گفت رفتیم کنار رودخونه. دیدم به عجب تجلی جمالیست این رودخونه، چه جزرومدی، چه شخروشی، چه زلالی. داشتم صفا میکردم با اسماء الله از دیدن یه رودخونه، من پیر مرد، من آخوند، یه دفعه نگاه کردم 20 متر اونورتر یه جوونی یه قلاب انداخته ماهی بگیره. پیش خودم گفتم منی که دیگه پلاسید و پیر شدم دارم اینقدر کیف میکنه از این رودخونه، برم پیش این بریزیم رو هم کیفم به اون چه کیفی میکنه. گفت خلی خودمون هن اولون رسوندیم به این، گفتیم آقا ببین خدا چه تجلی در این کارون کرده، ببین اینجا چه هی ما میگفتیم هم مثل شیر برنج نگاه میکنه. دو سه تا جمله خوشگل گفتیم اون بیر نگاه کرد، گفت حاج آقا البته چند ساعت ما اینجا معطلیم، یه ماهی هم پیدا نمیشه. کور کرده چشم ما رو، کور کرده. فکر نکنه اولیای خدا همش از گریه و زاری نیمه شب کیف میکنن، اینا ناقلان، شب شما رو خواب میکنن پامیشن کیف میکنن. میگید نه مفاتیح رو محض رضای ریا خدا باز کنین، حاشیه قدیمی، کیفیت و آداب نماز شب نوشته همجور کلت رو ننداز برو سر نماز شب، اول که بلند میشه همجور تو رخت خواب برو به سجده، به خدا دست درد نکنه ما رو زنده کردی. الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماتنی و الیه النشور. ای بله، چرا؟ چون خواب برادر مرگ دیگه. خدا در قرآن گفته جون همه تونو تو مرگ تو خواب میگیرم، اونی که عجلش نرسیده باشه رو بر میگردونم صبح، ولی همه تونو میگیرم. الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. خدا دست درد نکنه روح ما برگردونی دوباره بتونی بندگی تو بکن. خب بریم نماز شب بخونیم. نه کجا میری؟ بیا بیرون یه نگاه به آسمون بکن، ببین خدا به بهونه این ستاره داره به چشمک میزنه. آره اینجوری نگاه میکنه، یه اطراف این ستاره رو میبینه، بعد همچی که داره نگاه میکنه به زبونت بگو که به به به، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات. آیات آخر سوره آل عمران چند آیهش بخون. خب بریم نماز بخونیم. نه دیگه، چه عجله داری؟ اول از آفریده های ما لذت رو بردی، ما رو اینجا دیدی، دیگه چیکار کنم؟ آب وضو رو میخوای از کاسه بریز دستت، اول به آب نگاه کن بگو خدای دستت درد نکنه همچین چیزی آفریدی. الحمدلله الذی جعل الماء طهورا ولم یجعله نجسا. اگه این آب همه نجس بود ما چیکار میکردیم؟ این نماز شب خونه ناقلان شب شما رو خواب میکنن که باشن صفا کنن با ستاره و آب و خاک و دون و اینا، بعد حالا میرن پای نماز وای میستن. هنر رو از ما گرفت زندگی مدرن، حوصله رو از ما گرفت، مفاتیح رو تونتون ورق میزنه ببینه مثلا برای روز قدیر کدوم کار کمتر وقتش اونو بریم انجام بدیم، کدومه یه صدقه بده خدافظ. اه دعای نات بداریم ها بابا خیلی طولانیه، بعد کارم داری. به خدا قسم اکثر آدمایی که هر وقت ببینیم وقت ندارن هیچ کار مهمی هم نداره. بعد بین اولیاء خدا که این همه کار دارن همیشه به این عبادت و جزئیاتشون میرسن. اگر قرار تربیت علوی بشه باید سیر در دیار و آثار گذشتگان جزء برنامه‌تون باشه، ولو سالی یه بار، ولو تو شهر خودتون بریم ببینین با بچه‌ها این آثار رو، نه از باب این که چهار تا عکس بگیریم پوز بدیم، بریم تحلیل کنیم، بریم تحلیل کنین ابنیار. یه خط دیگه بخونیم دیگه، امشب طولانی شد. و سر فی دیارهم و آثارهم. میری تو دیار و آثارشون سیر میکنی، نه رو برای فیلم گرفتن، عکس گرفتن، آلبوم درست کردن. چی کار باید بکنی؟ نتیجهش باید این باشه. فنظر فی ما فعلو و امن تقلو و اینا حلو و نزلو. برو ببین نه در دوران روزگار خودشون چی کار بیکردن، از چه شرایط زندگی منتقل شدن به چه شرایط سختی بعد از مرگ، به کجا منزل کردند. اینا رو برو روش فکر کن، اینا رو ازش در بیار، خوبانش رو، خوبیهاش، بدهاش و بدیهاش. فانک تجدهم قد انتقلوا عن الاحبه و و حل و دیار الغربه. اون موقع وقتی خوب فکر بکنه و دقت کنه میبینه از بین دوست و فک و فامیل و زن و بچه و مرید و مراد اینا رو برداشتن منتقل کردن در یک دیار غربت تک و تنها با اعمالشون. آقای جوری حیف و میل نمیشه این سفر، زهر مار ما نمیشه این کیف ما. تا میگه ببین تموم میشه، تا میتونی ازش استفاده کن استفاده کن و تموم میشه، مثل اونا که اینجا بودن رفتن. و کندکن قلیلن قد سر تک احده، به زودی تو هم یکی از اونا خواهی بود. بعد دوره ادامه میدن که حالا با این نظر و دقت اصلاح نفس میتونی بکنی. هی جلو چشت باشه، قبلیا اینجوری بودن، جاشون اونجوری بود، امکاناتشون، شهرتشون، اسم و رسمشون، الان کجا رفتن، حتی بچه هاشون هم قبرشون رو به زور تو بهشتر رو میتونن پیدا کنن. فردا منم دیگه تهش مگه کی میشم؟ برم برای اون روزم کار کنم، پس از دنیا استفاده کنم، حیفه. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. تربیت فقط در خانه علی است و بس. امام حسین هر شاهکاری کرده به برکت تربیت پدرش، به برکت اون نفس مادرش هر کاری کرده. لذا این ادب جز وظایف هم است. وقتی میخوای به امام حسین سلام کنی باید با نسبش بهش سلام کنی، السلام علیک یا ابن رسول الله، قبل اینکه اسم امام حسین بیاری. بعد اول اخه تو چه منبتی اینا رشد کردن، تو چه خانواده‌ای همچین گل‌های ساخته میشه. سلام علیک یا ابن امیر المؤمنین یا ابن فاطمه الزهرا. خانواده خیلی موثره. یه کسی امروز امشب بخوایم در خونش ببرم شما رو، خیلی کوتاه که عزیزانم فیض بدن. این از محصولات یک خانواده تربیت شده در مکتب و نگاه مولا علی علیه السلام. شب عاشورا امام حسین علیه السلام تاریک کرد، حجت رو برداشت، بیعت رو برداشت، همه نگرانی‌های حتی از این که اگه امامو بذاریم بریم خدای نکرده غضب خدا میاد، همه رو برداشت. فرمود چه بمونید چه نمونید فردا منو میکشن، برید برید دست هر کدوم از هر کدوم شما دستی که از اهل بیت اونم بگیرید ببرید. خب معلومه این برید یعنی نرید. در قاموس انسانی که تو لایه نصرت امامه، برید شب عاشورای امام یعنی نرید. من به شما احتیاج ندارم، شما من احتیاج ندارین، دارین میرین. بعد از من میخواین چیکار کنین؟ از اول فصل شروع شد به اظهار دلدادگی. عباس که اون حرفای قشنگ زد و گریه کرد، حبیب بلند شد اول از عباس تقدیر کرد، بعد دوباره این گفت اون یکی زهیر اون یکی. وقتی شروع کردن ابراز کردن دلدادگی و واداد و وابستگی خودشون به امام رو، امام شروع کردن یکی یکی به اینا وعده شهادت دادن. در بعضی از منابع هست که تصرف ولایی کردن و جای بهشتاشون هم بهشون نشون میدادن که این مقام توست، خوبه راضی بشی. امام داره توی خیمه که مثل اینجا بزرگ نبوده که، خیمه بوده دیگه، چقدر بگه جا بوده. فرض کن از این ور نگاه میکرده به قمر بنی هاشم، میفهمد عباس جان فردا اینجوری دست تو قطع میکنن، اینجوری شهید میشی، جاتم بالاتر از همه شهدای تاریخ، خوشحالی بشی. میدیدن یه نوجوانی میدوه این ور که تو دید امام باشه، امام حرفش با این آقا تماش رو روشو میکرد، اون ور دوره میدوید بیا تو دید امام، دوره این ور میرد هیچی. امام تمام جام رو پخش کردن و یا لای جلسه رو دادن که برید دیگه، امشب شب آخره، برید عبادت کنید فردا صبح. تموم شد، تموم شد. قاسم خودشو انداخت رو پای امام. اما پس من چی؟ پس من چی؟ تربیت رو ببین، ترس از مرگ، قطع شدن لذت‌ها، آرزوها، جوونی تو ببینم، ازدواج تو ببینم، قد رعنا تو ببینم. چجور تربیت کردی نوجوونی که اینجوریه؟ حضرت هم زرنگ تیزه، حواس جمعه، سری نگفتن متاسفانه تو رو میکشن یا خوشبختانه که فردا یه مش نامرد به اسم روشنفکر قلم بزنن بگن نوجوانا رو احساسی کردن بردن دادن دم تیغ. حضرت عقلانیت رو کرد، فرمود عزیز برادرم دارم میگم میکشن ها، نظرت چیه؟ عرض کرد احلا من الاصل، اما کشته شدن در راه تو از اصل شیرین تره، منو محروم نکنی یه وقت از این اصل. حضرت فرمودن تو را میکشن. فردا اومد که وعده امامش رو بعد از شهادت علی اکبر بگیره. حضرت اذن میدان نداد. رفت به شش زانوی غم بغل کرد به گریه کردن. نوجوانای جلسه، خیمه قاسم بن حسن در کربلا خیمه مناجات بود، یعنی هر کی می‌خواست با خدا خلوت کنه و تو این خیمه. نوجوان، مادر عمو پسر خودش رو قابل دونست، ما رو لایق ندید، چی کار کنه؟ نگران نباش، حسین فاطمه به برادرش خیلی حساس، به این دست خط بابات ببر. چقدر قشنگ بلد بودن این بسیجی ها 13-14 ساله دل امامشون رو به دست بیارن، دل پدر مادراشون رو به دست بیارن برن. قاسم چون الگو این هاست. امام گریه کرد پای دست خط امام حسن، فرمود پس لااقل یه زره تن این نوجوان بکنید. اکبرم که زره داشت اربن ارباش کردن، هرچی زره آوردن نشد تنش. عرض کرد اما جا لازم نیست، با همین یه پیراهندش داشته میرم. از عجله بند کفشش هم نوشتن نبست. امام کمکش کرد سوار اسب شد. نوجوان بود دیگه، بعضی گفتن 11 سالش بود، بعضی گفتن 14 سالش بود، بعضی گفتن 16 سالش بود، من چقدر بود. حمله کرد. اول جریان روانی دشمن رو نابود کرد. میخواستم بگم حسین به چه ضعفی رسیده، بچه میفرسته میدان. فکر کردیم بچه هم شاید هیچ بخیر از روزخونه عزیز نشنیده باشید. قاسم چه رجزی خوند؟ ان تنکرونی فانا ابن الحسن. اگه منو نمیشناسید بدونید من پسر همون حسنم. این الحسن میدونید یعنی چی؟ به اینا یاداوری کرد جنگ جملو. یادتونه تو جنگ جمل بابام به هر کدوم از یارانش گفت شطور این زن رو بزنید پی کنید، هیچکی جرأت نکرد. کی زد؟ بابای من زد. امام حسن شمشیر رو گرفت چنان زد چهار تا زانوی شطور عایشه در جا قطع شد. من پسر همون مردم هم. دوباره تربیت، فکر نکنید با بچه طرفی. راستم میگفت زد، عده اینا رو درک واصل کرد. خلاصه دورش کردن، دیدن حریف این شیر بیشه نمیشن، محاصرش کردن و زدن، پرتش کردن رو زمین. فریاد زد عمو. امام حسین و ابوالفضل تا خودشون رو برسونن کاری با این بدن کردن با اسبهاشون، که نوجوانی که قدش به رکاب نمیرسید تو سینه امام حسین علیه السلام پاهاش رو زمین علالت بود.